تکنولوژی. من همه تاکیدم این هستش که در نشست جده تهران، ریاض، آنکارا و به موازات اونها دوحه به عنوان چهار کشور مسلمان در خاورمیانه نقش محوری رو تونستن ایفا کنن، یعنی یک بازی دیپلماتیک بین این چهار کشور شکل گرفت که ما تا پیش از این ندیده بودیم. حفظ این تعاملات، نقش آفرینی تهران در بازی های خاورمیانه نوید این رو میده که ایران تبدیل شده به یک بازیگر تأثیرگذار در خاورمیانه. من مشخصا لازم اشاره کنم به این که دومین نشست اضطراری بنا به درخواست و پیشنهاد تهران برگزار شده.
بله.
یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی در سازمان همکاری اسلامی اون نقش آفرینی و اون ایفای نقشی رو که داره دنبال میکنه تونسته به منزله ظهور برسونه، کما اینکه ایران همچنان دنبال برگزاری یک نشست در تهران هستش در رابطه با موضوع غزه و در رابطه با موضوعات پیرامون ایران.
بسیار عالی. از دوستان عزیز شنونده پرسیدیم که حالا که امروز روز جهانی زن و سازمان‌های بین المللی هم به شدت مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان هستند، آیا کشورهای مدعی تونستند عمل کرده قابل قبولی برای زنان غزه انجام بدند یا نه؟ آقای دکتر، ممکنه شما از نگاه خودتون به این سوال پاسخ بدین؟
من میخوام از گزارش سازمان ملل فکت بیارم براتون. هفته گذشته یک گزارشی رو سازمان ملل متحد منتشر کرد و در اون گزارش اشاره شده بود که متاسفانه زنان فلسطینی مورد تعدی و تعرض قرار گرفتن. متاسفانه ظرف یک هفته گذشته مشخصا شاهد انتشار ویدیوهایی از رژیم صهیونیستی و سربازانشون بودیم که به نوعی نگاه تمسخرآمیز به زنان فلسطینی داشتن. حالا شرح و بسط این ویدیوها قابل بیان نیست، اما این چیزی که ما داریم میبینیم سکوت بعضی از محافل مدعی دفاع از حقوق زنان در برابر گزارشی هستش که خود سازمان ملل متحد منتشر کرده، در برابر ویدیوهای شنیعی هستش که سربازان رژیم صهیونیستی در خونه های فلسطینی ها با لباس فلسطینی ها داره نشون میده. همه نشون میده که دبل استاندارد یا پارادوکس رفتاری که در موضوع حقوق بشر ما شاهدمون بودیم کماکان ادامه داره در موضوع حقوق زنان و در موضوع زنان فلسطینی. با توجه به حجم بالای شهدای زن و مادر و کودکان حتی میتونیم بهش اشاره کنیم، جای تأسف و تأثر داره.
واقعا در همین زمینه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر مهدیه شادمانی، کارشناس مسائل بین الملل در حوزه زنان غزه. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه بحث روز خیلی خوش آمدید.
تشکر، بنده هم سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
متشکرم. بفرمایید که اقدامات بین المللی در حوزه زنان برای نجات زنان غزه و نسل کشی در این باریکه مظلوم و مقتدر چه کارهایی بوده و ارزیابی شما از اقدامات بین المللی در این زمینه به وسیله فعالان زن چگونه است؟
ببینید، خب اقدامات مختلفی انجام شده در سطح بین الملل و بیشتر از طرف سمنها و انجیوهای غیر دولتی بوده.
بله.
و متاسفانه سازمانهای بین المللی که ازشون این انتظار رو داشتیم که برای دفاع از بانوان غزه اقدامات لازم رو انجام بدن، ولی با توجه به اینکه اونها در حمایت از منافع دول غربی و خب به خصوص ایالات متحده امریکا انجام وظیفه میکنن، ما شاهد سکوت و انفعال اونها بودیم.
بله.
خب الان ما آماری که داریم 60,000 بانوی فلسطینی و خال مختص غزه باردار هستن و دچار سوء تغذیه. بسیاری از اونها در شرایط بسیار بدی وارد هم میکنن، به صورتی که خب یا کودکان نارس به دنیا میارن که دچار مشکل هستن یا کودکان مرده. به خاطر همین ما این انتظار رو داشتیم به عنوان اولین و ابتدایی ترین کار سازمان بهداشت جهانی در مرز خب مصر یک بیمارستان صحرایی ایجاد کنه، لااقل برای این بانوان باردار که در شرایط اضطراری قرار دارن. نامه‌های مختلفی از سمت کمیسیون امنیت ملی مجلس زده شد و مسئولین مختلفی در سازمان ملل و خب افراد تاثیرگذار، ولی ما هیچ اقدامی رو بعد از چند ماه شاهد نیستیم که لااقل برای این افراد، یعنی اون شعاری که داده میشه برای دفاع از حالا حقوق زنان جهان اقداماتی داره از سمت سازمان ملل انجام میشه. یا دولت‌های غربی امروز رو حالا روز 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن قرار دادن که یک حالا ادعایی دارن برای دفاع از حقوق زنان و احترام به دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بانوان در سطح خب دنیا. ولی خب ما می‌بینیم متأسفانه هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته. و ولی خب در کنار اون انفعالی که حالا مورد توجه هست، بسیاری از ثمنهای که حالا متعلق به کشورهای اسلامی و آزادی خواه هستن من جمله ایران اقدامات مختلفی رو انجام دادن.
خانم دکتر دقیقا در این زمینه میخواستم از شما بپرسم که در ایران چه اقداماتی صورت گرفته؟
ببینید خب ما در این چند ماه نشست‌های مختلفی رو برگزار کردیم با حضور اندیشمندان خب کشورهای مختلف که این تونسته در عرصه رسانه اون تأثیر خودش رو داشته باشه. چون خیلی ها فکر میکنن اون تأثیر اصلی این هست که حتما در غزه در فلسطین حضور داشته باشیم، حالا حضور نظامی سیاسی یا مسائل مختلفی. ولی خب اون بیدارسازی افکار عمومی جهان هم باید مورد توجه باشه. یک مسئله این بوده خب پشتوانه میشه و اثرات اون میشه خب تظاهرات ها و راهپیمایی هایی که در کشورهای اروپایی داره انجام میشه برای دفاع از ملت فلسطین. اما یک کار مهمی که از شب گذشته شکل گرفته و خب استارت اصلی اون رو ثمنهای فلسطینی زدن، یک کارزار جهانی شکل دادن برای اعتراض به سازمان ملل و درخواستی که دارن این که لغو عضویت کنن رژیم صهیونیستی رو از کمیسیون مقام زن. خب ببینید این کمیسیون از 1946 که اقداماتش رو شروع کرده و تأسیس شده، متاسفانه ما اون مسئله این که بخوان احقاق حق رو داشته باشن از جامعه زنان، حالا چه جامعه زنان در کشورهای اروپایی، چه آسیایی، چه کشورهای مختلف، ما یک اقدام نهایی و تاثیرگذار رو ندیدیم، بیشتر شعاری بوده. اگر شعاری نبود ما می‌دیدیم که قبلا اقداماتی رو در خصوص زنان فلسطینی انجام می‌دادن یا در کوچکترین اقدام اسرائیل رو لغو عضویت می‌کردن. خب سال گذشته شما مستحضر هستید بنابر اختشاشاتی که در جمهوری اسلامی ایران از سمت دشمن رقم خورد و با نام زنان بود، اولین اقدام رو ما می‌بینیم که ایران رو از کمیسیون مقام زن بدون هیچ دلیلی لغو عضویت کردن، در صورتی که ایران در این کمیسیون اقدامات مختلفی رو انجام داده بود و یک انتخابات قانونی از سمت اعضا برای عضویت ایران انجام شده بود. ولی ما می‌بینیم که در یک اقدام غیرقانونی ایالات متحده ای امریکا و کشورهای دیگه حتی مثل اسرائیل که یک دولت نامشروع هست میان درخواست خودشون به کمیسیون مقام زن ارجاع میدن و به راحتی ایران لغو عضویت میشه. به نظر من بعد از اقدام آفریقای جنوبی نسبت به شکایت در دادگاه لاهه نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی، این کاردار دومین اقدام بین المللی هست که انشاءالله فعالین مختلفی که حضور دارن و همچنین حالا مردم ما، اقشار مختلف، فعالین رسانه پایکار بیان تا یک امضای بین المللی و جهانی جمع بشه برای ارسال به کمیسیون مقام زن تا بتونیم واقعا یک اقدامات تاثیرگذار داشته باشیم برای حالا اینکه اسرائیل رو بخوایم در جامعه جهانی هم تنبیه کنیم.
ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر مهدی شادمانی، کارشناس مسائل بین الملل. از حضور شما خداحافظی میکنم.
تشکر.
اما دوستان خوب شنونده، دیروز کنگره بین المللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر در غزه بود در تهران با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد. صحبت های آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را میشنویم در این کنگره.
امروز نمیشه دیگه با این واژه هایی که تا امروز داشتیم نسبت به این جنایات تعریف کرد بگیم جنایات جنگی، والله کمه که بینا بگن جنایات جنگی. در جنایات جنگی ممکن بود وقتی جنگی باشه احیانا یک مورد دو مورد یه جایی یه بمبارانی یک موشکبارانی در مناطق مسکونی بشه، مردم فرض کنید غیر نظامی اونجا کشته بشن، اما اینجا چی؟ 5 ماه بیش از 30,000 نفر رو شهید کردن، هر روز دارن شهید میکنن. همین امروز هم که ما الان داریم صحبت میکنیم باز بمباران کردند و شهید کردند.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. در سوال پیامکی برنامه که ازتون پرسیده بودیم، امروز روز جهانی زن 8 مارس و با توجه به این مناسبت از نگاه شما دنیا و کشورهای مدعی حقوق زن آیا عملکرد قابل قبولی برای نجات زنان غزه انجام دادند یا خیر، که تعداد بسیار زیادی حدود 95% شما عزیزان گفتید که خیر، هیچ اقدام سازنده و قابل قبولی از سوی جامعه جهان صورت نگرفته. خب آقای ودای، در مورد غزه بحث و صحبت زیاده، اما میخوام الان اشاره کنم به مبحث انسانی غزه. من یه ویدیو، یک فیلم کوتاه در فضای مجازی دیدم که داشتن غذا میدادن به کودکان غزه، یک پسر بچه شاید 6-7 ساله. اون کسی که داشت غذا رو پخش میکرد بهش گفت که بگو که من از دولت اسرائیلم تا من در ظرف غذای تو گوشت بریزم. یه پسر بچه 6-7 ساله گفت نه، به غذا پشت کرد و رفت. من به عنوان یک مادر واقعا تحت تأثیر قرار میگیرم. این بچه چقدر مرده و تا کجا رسیده و چه درکی داره؟ بحث غذا رسانی به این بچه ها، به این زنان در غزه چگونه داره پیش میره؟ این هواپیماها چه کردن؟
فاز دوم جنگ رژیم صهیونیستی با مردم غزه ظرف 2 هفته اخیر میتونیم بگیم شروع شده، یا شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته، شاید این تعبیر بهتر باشه. رژیم صهیونیستی داره از غذا به عنوان یک سلاح خاموش علیه مردم غزه استفاده میکنه، کما اینکه ما در جریان جنگ یمن هم دیدیم همین اتفاق افتاد، یعنی از غذا به عنوان یک سلاح علیه مردم یمن استفاده شد. نمونه های متنوعی متاسفانه در این رابطه وجود داره. جلوگیری اسرائیلی ها از امداد رسانی و غذا رسانی به مردم غزه، حداقل 2 مورد کشتار با تعداد بالای 200 نفر مردمی که جمع شدن برای اینکه غذا بگیرن، بله، از کامیون ها، همه نشون میده که رژیم صهیونیستی از سلاح غذا داره استفاده میکنه. البته نکته‌ای که وجود داره این هستش که اسرائیلی ها در بلند مدت همچنان قصد دارن از این سلاح استفاده کنن به عنوان یک اهرم فشار به مردم غزه،
نگه داشتن مردم غزه،
به عنوان یک اهرمی برای تمکین مردم غزه، برای تحت فشار قرار دادن اونها و اون چیزی که حالا اونها میگوین تحت عنوان حفظ امنیت سرزمین اسرائیلی، چیزی که اسرائیلی ها میگوین.
بله.
اما این وسط ما در هفته گذشته یک تحول متفاوت هم داشتیم. کشور اردن با هواپیما اقدام به ارسال کمک کرد، کمک هایی که با چتر در نوار غزه فرو افتاد.
بله.
خود پادشاه اردن شخص عبدالله، آقای عبدالله در این به نوعی عملیات حضور داشت. رسانه های نزدیک به اردن، و بهتره بگیم رسانه های نزدیک به جریان سازش، اقدام پادشاه اردن رو خیلی
پررنگ
کردن و تحت پوشش قرار دادن. این نشون میده اون بحثی که ما داشتیم پیرامون این که امریکایی ها به جد به دنبال بحث 2 کشوری هستند، روی این موضوع قطعا مشتواری خاص خودشون رو خواهند داشت.
بله.
به موازات اردن خود امریکایی ها هم این اقدام رو انجام دادن. این اقدام امریکایی ها علاوه بر بحث سازش، علاوه بر بحث 2 کشوری، یک جنبه متفاوت داره که گره میخوره به سفر آقای گالانت.
بله.
امریکایی ها دارن نتانیاهو رو تحت فشار قرار میدن با این اقدامات که تن به پذیرش آتش‌بس بده. ببینید نکته‌ای که وجود داره یک تضاد یا یک تعارض منافع خیلی کلان بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. این درسته که امریکایی‌ها بر اساس دکترین کلان خودشون دست به هر کاری باید بزنن برای حمایت از اسرائیل، کما اینکه آقای جو بایدن در نطق دیشب خودش در سنا هم به این موضوع اشاره کرد که ما دست به هر کاری میزنیم برای حمایت از اسرائیل. اما این وسط یک پرانتز ما باید باز کنیم، اینکه رفتار آمریکایی‌ها رئالیستیه. یعنی بر اساس منافعشون رفتار میکنن.
بله.
منافع آمریکایی ها هر جایی که اقتضا بکنه ممکنه سعی کنن بازی متفاوتی رو ایفا کنن. امداد رسانی که حالا من تعبیر خودشون رو بکنم، امداد رسانی هواپیماهای آمریکایی عملاً رویارویی با خود دولت رژیم صهیونیستی هستش، یعنی دارن تحت فشار قرار میدن تا پیش از رمضان آتش بسی که امریکایی ها دنبالش هستن برقرار بشه. خب ما تحولات داخلی امریکا رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
بله.
اون چیزی که اونها میگوین سه شنبه بزرگ، سه شنبه سرد بود، جو بایدن و ترامپ به دور نهایی به نوعی راه یافتن و نظر رای دهنده های آمریکایی و نظرسنجی ها نشون میده که امریکایی ها گفتن این رقابت رقابت سردی هست.
بله.
جو بایدن نیاز داره که این رقابت رو داغ کنه، نیاز داره که یک دستاوردی رو ارائه بده به رای دهنده های آمریکایی، کما اینکه در خود امریکا گروه های طرفدار فلسطین، گروه هایی که معتقدن امریکا بیش از حد داره به اسرائیل کمک بکنه، بله، جو بایدن رو تحت فشار قرار دادن. نکته جالب اینجاست که در جریان نسخه آقای بایدن تعدادی از نمایندگان پرچم فلسطین همراهشون بود. این نشون میده که در قلب حاکمیت ایالات متحده هم نارضایتی و اعتراض ها بروز و ظهور پیدا کرده.
از وضعیت غزه متشکرم از شما. اگر اجازه بدین سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم.
در سراسر جهان همچنان تظاهرات هست. در لبنان همسایه شمالی فلسطین تقریبا هفته ای نیست که تظاهرات و نشست و گرد همایی نباشه. از همه اقوام هم آمدن. اینجا مثلا این کشیش مسیحی لبنانی اینجور صحبت میکنه.
موضع امریکا در حمایت نامحدود از جنایت های رژیم صهیونیستی تازگی ندارد، بلکه واشنگتن در 75 سال گذشته حامی اصلی و شریک جرم صهیونیست‌ها در تمام جنایت های این رژیم بوده.
مردم لبنان هم حرفشان همین است، یعنی دیگه تقریبا در همه دنیا همینجور هست. خطاب اصلی با بایدنه.
یقول بایدن،
بایدن بارها مانع از توقف حمله وحشیانه به غزه شد. طرح آتش بس در شورای امنیت را وتو کرد و با حمایت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی نقش محوری در کشتار جمعی زنان و کودکان فلسطینی ایفا کرد و حالا نمیتواند چهره انسان دوستانه بگیرد. هیچ کس حتی در خود آمریکا این نفاق دولت آمریکا را باور نمی‌کند.
دوستان عزیز شنونده، لحظاتی پیش ریاست محترم جمهور در مراسم بازدید و افتتاح فولاد زمزم و پروژه نفت در استان خوزستان سخنرانیشون رو آغاز کردن که دعوت میکنم
بشنوید.
روز بسیار خوبی است برای بنده به عنوان طلبه خدمتگزار در مشهد شهدا، شهدای نه فقط خوزستان، شهدای ایران اسلامی، در جایگاه شجاعت، رشادت، مقاومت، ایستادگی و سرزمین ما میتوانیم و سرزمینی که حقیقتاً حماسه آفرید با اخلاص و ایستادگی برای ملت ایران افتخار آفرید. امروز در خوزستان شاهد بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی هستیم به برکت دستان با کفایت مهندسان، مشاوران و کارگران عزیز که کارهای بزرگ و ستودنی ایجاد کردند و حقیقتاً افتخار آفریدند، که من جا داره از تک تک شماها تقدیر و تشکر بکنم و به همه شما خسته نباشید عرض بکنم. در هوای گرم طاقت فرسای خوزستان، روزها و شبهای گرم، تلاش کردن شبان روزی کارگران، مهندسان و کارهای بزرگ اینگونه رقم زدن که حتما در جهت رشد اقتصادی کشور که دشمن نمیخواد ولی شما اراده کردید این رشد اتفاق بیفته. در جهت اقتصاد مقاومتی که دشمن نمیخواد، اما شما اراده کردید اقتصاد مقاومتی در کشور شکل بگیره. در جهت اجرای منویات رهبری فرزانه انقلاب اسلامی که دشمن نمیخواد، ولی شما اراده کردید این اتفاق بیفته. در جهت رشد تولید که دشمن نمیخواد، اما شما اراده کردید تولید رشد داشته باشه. در جهت ایجاد اشتغال که دشمن نمیخواد، اما شما اراده کردید اشتغال افزون بشه. همه اینها در یک جنگ اراده ها، شما کارگران، مهندسان، مدیران، مردم خوزستان، ملت بزرگ ایران رو پیروز کرده و در این میدان جنگ اراده ها، اراده ملت ایران، اراده مهندسان، کارگران در مجموعه نفت و گاز و انرژی کشور، در مجموعه فولادی کشور و در مجموعه های صنعتی و تولیدی کشور، این اراده، اراده موفق و پیروز و فائق آمده بر اراده دشمنان و از این جهت خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که این اتفاق بزرگ افتاده. خب، در این مجموعه فولادی خوزستان، اون چه امروز آغاز به کار کرده، آغاز رسمی که از چندی پیش آزمایشی کار آغاز شده ولی امروز رسما اعلام میشه، این کار آهن اسفنجی که 2 میلیون تن در سال، معنای تولید 2 میلیون تن در سال آن است که ایران اسلامی در مقام اول منطقه قرار میگیرد و در مقام دوم جهان، و این افتخار بزرگی است که نصیب مدیران، مهندسان، کارگران و کارشناسان این مجموعه شده. شما در مسیر که من می اومدم چند تا شعار رو نوشته بودید، بر در و دیوار نقش بسته بود. 1. کار به این عظمت. زمزم 3. بدون دخالت کارشناسان خارجی شکل گرفته. بسی افتخار برای شما و توانایی شما. در مسیر نوشته بودید ما توانستیم، شهدا به ما آموختند، ما می توانیم. اما شما اعلام کردید با فعل ماضی، ما توانستیم. این توانستن رو امروز جشن می گیرید و من هم برای این توانستن به شما تبریک میگم و تقدیر میکنم و سپاسگزاری میکنم از دستان توانای شما که توانستید. و اون چه امروز رقم خورده در این مجموعه کاری دانشمونیان است، به کارگیری 115 شرکت دانشمونیان، بسیار ارزشمنده، و 50 شرکت داخلی رو شما به کار گرفتید برای اینکه این مجموعه کارآمد بشه. و اینها همه افتخاراتی است که آفریده شده به دست توانای عزیزانمون در این مجموعه. به همه شما خسته نباشید میگم، صمیمانه از همه شما تشکر میکنم که توانستید. این توانستن نشان آن است که باز هم شما میتوانید گامهایی بلندتر بردارید و کارهایی بسیار در این حوزه انجام بدید. از عزیزانمون در شرکت فولاد خوزستان میخوام حتما تولید رو افزایش بدید، حتما اشتغال رو افزایش بدید. به دست توانایی شما میتونه، چون شما میتوانید که تلاش کنید. ما در خوزستان با تلاش شما و اونچه در مورد انرژی و نفت و گاز خواهم گفت، ما بیکار در خوزستان نداشته باشیم. خانواده های بسیاری از نگرانی بیکاری نسبت به اعضای خانواده بیرون بیان و احساس کنن که اینجا به دست توانای اونها داره کاری صورت میگیره و گرهی از زندگی مردم گشوده خواهد شد. حتما میتونه به دست شما کارهای بزرگ دیگری انشالله رقم بخوره. خب در مورد شرکت فولاد عرض بکنم، عزیزمون آقای مهندس ابراهیمی و آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم سمت در سخنانشون اشاره کردن و بعضی از کاستی ها یا اشاره کردن به بعضی از چالش ها و موانع پیش رو، از جمله اونها بعضی از قطع برق و گاز و اینها بود. خب گامی که امروز شما برداشتید در جهت این که نسبت به تولید برق خودتون روی پای خودتون بیستید، امروز تولید برق در این کارخونه و در این مجموعه آغاز شده و ما دیدی نخواهد پایید که خواهیم دید در شرکت فولاد خوزستان برق قطعی ندارد و با تولید داخلی تونسته به دست توانای مهندسان و کارکنان شرکت دستگاه و نیروگاه مولد برق ایجاد بکنه که دیگه برق خودش روپای خودش بیسته، برق خانگی هم قطع نشه و برق دستگاه تولیدی و کارخونه ما برقرار بمونه. این بسیار اقدام مبارکی است که این اقدام رو باید با قوت دنبال کرد که انشالله نیروگاهی که دارید ایجاد میکنید، این نیروگاه بتونه توانایی شرکت رو افزایش بده. حتما در هدف گذاری که دارید هدف گذاری کنید تولید رو در یک نقطه بسیار بالا و در جهت ایجاد اشتغال، در جهت بکارگیری شرکت‌های دانشمندان، اینا اقدامات بسیار مبارک و ارزشمند است که انشالله به دست توانای شما انجام خواهد شد. و سخنی دارم در مورد مسئولیت‌های اجتماعی. وقتی کارخانه عظیم با این تولید بالا و با این کیفیت و کمیت در اینجا فعاله، در کنارش مسئله بسیار مهم توجه به مردم، توجه به توسعه یافتگی خوزستان و شهر و روستا بسیار مهمه و گزارشی که در مورد توجه به مسئولیت‌های اجتماعی بود خرسند کننده است، لکن جا دارد که این افزون بشه، توجه بیشتر بشه در باب مسئولیت اجتماعی به شهر و روستا و مناطق و اونچه که بتواند ایجاد اشتغال بکنه و تولید را افزون بکنه. در این جلسه آغاز به کار یا بهره برداری از میادین سپهر و جفیر، میادین نفتی ما، توسط آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت، مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار و عزیزی که در مجموعه بانک پاسارگاد آقای دکتر قاسمی تلاش کردن که بتونن این مجموعه رو تا به اینجا دنبال کنن. سرمایه گذاری بانکی در حوزه های نفتی بهترین نوع سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری بانک ها در میادین نفتی، در معادن و در این که ثروت های کشور بتونه بروز بشه، این از نوع بهترین سرمایه گذاری هاست. لذا من هم از سرمایه گذار محترم، هم از همکارانم در دولت و آقای وزیر تشکر میکنم. افزایش تولید نفت و گاز خبرهای خوبی است برای کشور، بسیار خبرهای خوبی است، اما تلاش باید بشه که نفت و گاز ما در مسیری قرار بگیره که بتونه ارزش افزوده ایجاد کنه. من در این مراکزی که امروز بازدید کردم تأکید کردم بر تکمیل شدن زنجیره ارزش. زنجیره ارزش بسیار مهمه. میشه متانول رو تولید کرد، اما متانول اول خطه. اگر بتونه زنجیره کامل بشه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم ارزش افزودش میده در جیب ملت بزرگ ایران و هم جلو خامفروشی گرفته میشه. خامفروشی نسبی است. اگر میانه زنجیره ارزش جنسی رو رفتیم فروختیم، این ممکنه که با دو سه گام هست، اما میتونه این 5-6 گام دیگه طی بکنه و بشه
تولید نهایی، ما باید کاری بکنیم که اون چه می شود از ارزش افزوده و زنجیره ارزش در کشور ما به دست توانای مهندسین ما اجرایی بشه.